نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 356 سطر 6 هفتم اردیبهشت 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الذكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفروعك وحوى على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و مکلف مضطر به خروج از دار قصبی باشد، اضطراری که به سوء اختیار او بوده و ملاک امر غالب بر ملاک نهی بوده باشد، اینجا صلات در حال خروج از دار قصبی مع ضیق الوقت صحیح خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه خودشون فرمودن که مرحوم آخوند نظر به این که در بحث‌های سابق معقول ندانستند اثرگذاری ملاک مقدمی در وجوب غیری خروج را به نکته استحاله تغییر الشیء ما هو علیه، در این بحث هم باید ملاک نفسی رو اثرگذاری ملاک نفسی نسبت به وجوب نفسی صلات رو که متحد با قصب هست او رو هم معقول ندانند و همون نکته استحاله تغییر شیء ما هو علیه. اگر مولا بخواهد تحصیل غرض اهم کنه با فعل صلاتی که متحد با قصب هست، قصبی که لا یتغیر اما هو علی من المبغوضیه، اینجا خب استحاله تقرب به مبعد وجود داره، بنابراین اینجا تحصیل چنین غرض اهمی امکان نداره و امتناع تحصیل غرض موجب نمی شود که تغییر شیء اما هو علی که ممتنع هست ممکن گردد. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. بنابراین باید مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی میان غرض نفسی و ملاک نفسی از یک سو و غرض و ملاک مقدمی هیچ فرقی رو قائل نشه و هر دو مسئله رو برای یک منوال و یک مسلک سلوک کنه. این که در ملاک مقدمی قائل به عدم معقولیت اثرگذاری باشد و در ملاک نفسی قائل به اثرگذاری و معقولیت اثرگذاری باشد، این مطلب قابل جمع نیست. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تقریب دیگری رو برای فرق گذاری میان ملاک نفسی و ملاک مقدمی بیان میکنند. خب مستحضرید در نوبت‌های گذشته لا یقالی در صفحه 355 بود که قائل در صدد فرق گذاری میان ملاک نفسی و ملاک مقدمی بود و در نتیجه در مقام انتصار مرحوم آخوند بود. خب اون انتصار و دفاع گذشته و فرق گذاشتن در نگاه مرحوم محقق اصفهانی تام نبود. در بحث کنونی این قلت قائل باز در صدد فرق گذاری میان ملاک نفسی و ملاک مقدمی است. به چه بیانی؟ قائل اشاره به یک بحث مبنایی دارد و اون این هست: اگر ما قائل بشیم که احکام تابع ملاکات واقعیه یعنی مصالح و مفاسد واقعیه هستند، خب اینجا بله فرمایش شمای محقق اصفهانی تام هست، غلبه بودن ملاک نفسی در ناحیه امر مجدی در صحت نماز نیست، یعنی مرحوم آخون نباید نماز رو تصحیح کنه، نماز در حال خروج رو. اما اگر ما قائل بشیم که احکام که تابع ملاکات هستند، تابع ملاکات واقعی مصالح و مفاسد واقعی نیستند، تابع ملاکات اعتباری و وجوه اعتباری هستند، یعنی ما جهاتی داریم، این جهات موجب حسن یک فعل و یا قبح یک فعل میشه. ممکن هست ما بگیم احکام شرعیه تابع این جهاتی هستند که موجب حسن فعل یا قبح فعل هستند، که از او به وجوه اعتباریه ممکن در بعض از کلمات یاد بشه. خود مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هم در بحث شرط متأخر ذیل بحث مقدمه واجب، اونجا که شرط متأخر مأمورون به رو بیان می کردن، سخن از وجوه اعتبار بود، بله، که فعل بالاضافت الی حسن میشه، قبیح میشه، چطور میشه، اونجا اشاراتی داشتن. اگر احکام رو ما تابع وجوه اعتباریه بدانیم، خب اینجا قبح خروج، قبح خروج که عدوان هست، ظلم هست، تصرف در مال غیر هست، قبح خروج قبحش ذاتی نیست، بلکه قبحش اقتضاییه و ممکنه یک جهت محسنهی بر او عارض بشه و موجب شود که این قبح مرتفع بشه و این خروج حسن بالفعل بشه. ما ادعا میکنیم که اینجا میتوانیم اون صلات که متحد با خروج هست، بگیم چنین صلاتی دارای یک جهت حسن نیست که این جهت حسن غالب بر اون جهت قبح میشه، بنابراین خروجی که فی حد نفسه قبیح بوده به جهت طرف این جهت محسنه حسن بالفعل میشه. بنابراین صلات متحده با خروج، چنین صلاتی حسن هست به قول مطلق، اگرچه متحده با این خروج شده. بله، سایر افراد صلات که متحده با خروج نیست، سایر افراد احسنه، نه اینکه سایر افراد حسن بوده باشه و این فرد صلات که متحد با حرکت خروجی هست او قبیح بوده، نه خیر، او مطلق او به قول مطلق حسن هست، سایر افراد احسن هستند. اینجا اون جهتی که اقتضای حسن رو داره غالب شده بر جهتی که اقتضای قبح رو داره. ما احکام رو دائر مدار اون مصالح و مفاسد واقعی در مقام بعث و زجر نمی بینیم تا بگیم دوران پیش میاد، تحصیل غرض اهم مهمه، یا اگر غرض مهم هست اون غرض بر غرضیت خودش باقیه، لا یتغیر شیء اما هو علیه، و نقض غرض محال هست از مولا بل من کل عاقل، اون حرف های گذشته رو تکرار کنیم. نه، میگیم یک جهت حسن هست، این جهت حسن، جهت محسنه، جهتی که اقتضای حسن رو داره غالب خواهد بود بر اون جهتی که اقتضای قبح رو داره. خب ممکن هست کسی بگه که خب اگر مطلب از این قرار هست، چرا شما در ملاک مقدمی این حرف رو نمی‌زنید؟ خب در ملاک مقدمی هم شما قائل بشید که این خروج بله گرچه اقتضای قبح رو داره و جهت مقبحه، جهتی که اقتضای قبح رو داشته باشد داراست، ولی خب باز یک جهت محسنه بر او تاری میشه و موجب بشه که حسن بالفعل بشه، حسن بالفعل رو پیدا کنه. خب چرا شما اونجا اون حرف نمیزنید؟ قائل در مقام پاسخ میگه این حرف در اونجا فی نفسه ثبوتن این احتمالش، بله تطرق این احتمال هست، ولی به لحاظ اثباتی ما دلیلی نداریم که برای ما اثبات کنه که یک جهت محسنهی بر او عارض شده. به خلاف بحث خودمون، در بحث خودمون اون اجماعی که خود مرحوم واقع اصفهانی در صفحه 355 در ابتدای تعلیقه مبارکه 201 گفتن که اجماع داریم بر صحت صلات در حال خروج، اونم معذیق الوقت، این خودش کاشف میشه که چنین خروجی حسن هست و اینها، از این نظر ازا مشکلی وجود نداره. بله در بحث ملاک مقدمی اونجا ما جنبه حسن رو نداریم و تنها همون حکم عقلی ارشادی رو داریم به اختیار اخف القبیحین، اقل القبیحین و ماننده. این محصل کلام قائل هست. بنابراین حاصلان که ما میتونیم احکام رو تابع ملاکات واقعی نگیریم تا اون دوران و تزاحم در مقام استیفا پیش بیاد، که البته در مقام استیفای خارجی، نه در مقام بیان، نه در مقام استیفای تشریعی، بلکه میتونیم احکام رو تابع این وجوه بگیریم، بنابراین هیچ دورانی وجود نداره. میفرمایند که فإن قلت، پس قائل در صدد فرق گذاشتن میان دو مقام و دو مسئله هست، ملاک نفسی در ما نحن فیه و ملاک مقدمی در بحث گذشته. فإن قلت الغلبتو بمعنن آخر توجب سقوط النهیه ولو ما عدم الانحصار، اصلا انحصاری هم در کار نیست و اینجا حرکت صلاتی منحصر به حرکت خروجیه نبوده باشه، چه برسد به جایی که انحصار بوده باشه. و هوه اون معنای دیگر اینه کون الحرکت صلاتیته فی المجمع حسنتون به قول مطلق، حرکت صلاتیه در مجمع این حسن بوده باشه به قول مطلق. به قول مطلق یعنی از حالا در پاراگراف بعدی هم هست، یعنی من الاول، اصلا از اول حسن هست، چنین نبوده که ابتدا قبیح بوده، نه صلات خضع هست، مثلا عبادت هست، عبادت از ابتدا حسن هست. و این کان، البته با یک فرق، ما میگیم امر دایره بین اگر انحصار نبوده و عدم انحصار، امر دایره بین حسن و احسنه. و این کان سائر و افرادها احسن. خب میگیم اون وقت غلبه یعنی چه؟ فمعنی الغلبه تو غلبه، این قائل کاری با اون بحث استیفای تشریعی نداره، همون بحث استیفای خارجی رو بیارید وسط. لذا با قطع نظر از استیفای تشریعی داره محش میکنه. میفرماید که فمعنى الغلبت و غلبت الجهت المقتضیت للحسن على الجهت المقتضیت للقوم. پس غلبت الجهت المقتضیت للحسن، جهتی که اقتضای حسن رو داره غالب باشه بر جهتی که اقتضای قبح رو داره. معنا اینه. حالا منظور از جهت چیه؟ دو تا احتمال در واژه جهت وجود داره. یک احتمال اینه که منظور از جهت اون عنوان بوده باشه. عنوان عنوانی است که اقتضای حسن رو داره یا اقتضای قبح رو داره. ممکن هست بگیم نه، عنوان رو در نظر نگیریم، ملاکی که قائم به اون عنوان هست. خب مستحضری تو بحثای سابق هم شاید اشاره شد، مرحوم محقق اصفهانی در جلد سه نهایه دارند که حسن و قبح از قضایای مشهوره و آرای محموده هست. عقلا ملاکات عامه و مصلحت عامه که حفظن لنوع ابقاءن لنوع و امثال اینها هست، او رو در نظر میگیرن. بگیم منظور از جهت اون ملاک همون مصلحت عامه هست، که اگر هم ما جهت رو عنوان گرفتیم باید عنوان رو هم اقتضاش رو ارجاع بدیم به لحاظ اون ملاکی که قائمه به اون عنوان هست، اون مصلحتی که قائمه به اون عنوان هست. فمعنى الغلبتو غلبت الجهت المقتضیه للحسن على الجهت المقتضیه للقبح. این اقتضا، حالا به معنای اقتضا علت یا تعبیری که داشتیم برخی از امور به نحو ذاتی هستند، برخی به نحو اقتضا هستند نسبت به حسن و قبح، اون رو فعلا مد نظر نیارید. بله، علی جهت المقتضیه للقبح. البته طبیعتاً چون سخن از غلبه هست، اقتضا رو نمیتونیم به معنی علت تامه بگیریم و باید به همون معنای اقتضا بگیریم. البته این تعبیر شاید خوشایند و مرضی مرحوم آقای اصفهانی نباشه، ایشون باز در همون جلسه این رو معنا میکنن که یک شیء به ذات یا ذاتن حسن هست و دیگری ذاتن حسن نیست. منظور از ذات چیه؟ آیا ذاتی باب عیسی قوجی هست، ذاتی باب برهان هست، چه که اونجا بحث داره. ایشون می‌فرمان فمعنى الغلبه غلبة الجهت المقتضیه للحسن على الجهت المقتضیه للقب. لا غلبة المصلحه والمفسده، که اینا واقعی هستند و در مقام بعث و زجر اینها با هم تضاحم دارن و یکی غالب و یکی مغلوب بوده باشه، اینجور نیست. این فی مقام بعث و زجر، این یه وقت رهزن نشه که منظور استیفای تشریعی هست. چون عرض کردم اگر استیفای تشریعی باشه، ما حتی مصلحت و مفسده و ملاک رو واقعی بپنداریم، باز دوران نیست که ما سر ره به مرحوم آقای اصفهانی در همین صفحه 356 سطر یکش که فعول مضافن الی ما عرفت. بنابراین این رهزن نشه، چون الان قائل چنین در نظر داره که اگر ما مصلحت و مفسده واقعی بگیریم، دوران هست و غالب داریم و مغلوب داریم، اگر حسن و قب بگیریم دوران نداریم. لذا میفهمد فلا حاجت الی دوران فی الاول، فی الاول یعنی غلبه جهت مقتضی للحسن، به خلاف ثانی که غلبه مصلحت و مفسده بوده باشه، که همین باز شاهد هست که منظور استیفای خارجی هست نه استیفای تشریعی. و علیه، حالا طبق این بیان تطبیق میدن این مطلبی که فرمودن، و علیه فالحرکت و سلاتیه، که این حرکت المتحده مع القصب الخروجی، چنین حرکتی من الاول لا نهیان ها، از ابتدا نهی نداره، از ابتدا نهی حتی قبل از دخول. ظاهرا این خط تیره رو باید قبل از من تمام میکردن، من الاول لا نهیان ها حیث و چرا لقب حفی ها، بله این خروج قبیحون فی نفسه، ولی اگر بخواد قبحش برداشته بشه باید اتحاد پیدا کنه با حرکت صلاتیه، یک جهت محسنه تاری بشه. بله مطلب درسته، مثل کذب بگیم اقتضای قبح رو داره، عرض میکنم این تعبیر به اقتضا طبق برخی مساله که شاید بعضی مرحوم آقای اسماعیلی نباشه، فی نفسه اقتضای قبح رو داره، ولی اگر مثلا عنوان نجات جان مؤمنی بر او عارض بشه یا چه دیگری، او دیگه جهت حسن رو پیدا میکنه. و این کان یتوقف تعنون الخروج القبیح فی نفسه، تعنونش به عنوان حسنن، این یتوقف علی اتحادهی مع الحرکت الصلاتیه. بله این چنین نیست که ما قبح خروج و فی نفسه این کار کنیم، این هم از این کمالا ینافی. همچنین حسن این صلات، این متوقف شده بر دخولی که این قبیح هست، بگیم اینم منافات نداره، او قبیح بالفعل هست چون تعنون پیدا نکرده به یک عنوان حسنی، ولی دخول رو عرض میکنیم، دخول در دار قصبی تعنون پیدا نکرده با یک امر حسنی، بنابراین اینجا به قبح خودش باقی، قبح فعلی داره به خلاف خروج. کما لا ینافی حسنه، منافات نداره با حسن اون، حالا حسن رو میتونیم بزنیم به حسن اون عنوان، به عنوان حسن که فرمود، یا نه حسن خروج بزنیم، فرقی نداره، بالاخره خروج هم متحد با صلات هست. لا ینافی حسن خروج، که کون خروج متوقفاً علی دخول القبیح المحرم، بله دخول متحد نیست با یک عنوان حسنی پس قبیح بالفعل، خروج متحد هست با یک عنوان حسنی پس حسن بالفعل قبیح فی نفسه هست، بلکه با تعبیری که داشت قائل که ولو ما عدم الانحصار و فرمود حرکت صلاتیه فی المجمع حسنتون به قول مطلق، شاید بگیم اگر صلات رو در حال دخول انجام بده یا در حال بقا هم انجام بده ولو ما عدم الانحصار مشکل نداشته باشه و صحیح بوده باشه، باید این مطلب رو بپذیره، یعنی اختصاص به حال خروج نباید داشته باشه طبق این بیان. خب ولا مجاله، این ولا مجاله کاش سر سطر بود ابتدای یک پاراگراف، ممکنه کسی بگه خب شما این حرف رو در مورد ملاک مقدمی هم بزنید، بگید خروج حسن باشه چون بالاخره مقدمه منحصره یک واجب اهم هست. اونجا هم این مطلب رو بگید، میفرماید نه ولا مجال لحاظ الاحتمال فی الملاک المقدمی. ببینید ایشون از این تعبیر لحاظ الاحتمال برمیاد که در مقام به لحاظ ثبوتی ابتداعاً یه احتمالی رو مطرح کرد که راه برای صحت نماز رو ما به دست بیاریم، میمونه مقام اثبات. تو مقام اثبات میگه اجماع بر صحت داریم، ولی در ملاک مقدمی ما چنین اجماع یا دلیل اثباتی نداریم. ولا مجال لحاظ الاحتمال فی الملاک المقدمی فإن الاجماع على صحة الصلاة حال الخروج، این اجماع کفا بهی کاشفن، کفا بهی کاشفن ان تعنون الخروج به عنوان حسنن بالفعل ما قبحی به طبعه. اونجا فرمود القبیح، تعنون الخروج القبیح فی نفسه، اینجا ما قبحی به طبعه. اینجور حالا این به طبعه یعنی چه؟ این اجازه بدید که حواله کنیم به بحثای جلسه که حلوش صفحه شاید 25-23 اینجا بوده باشه. ولا کاشفه، ما چنین کاشفی مثل این اجماع هناکه، هناکه یعنی در بحث ملاک مقدمی نداریم. فإن المقدمیه لفعل الاهم لا توجب، خود مقدمیت که موجب حسن نیست، لا توجب حسن الخروج بالفعل. این فإن المقدمیه لفعل الاهم لا توجب حسن الخروج بالفعل. این با سطر قبل که ولا کاشف بخوایم در نظر بگیریم، باید بگیم که لا توجب به مقتضای این که یعنی کاشفی وجود نداره. اگر نه با غمز عین باشه، غمز عین از ولا کاشف باشه، لا توجب یعنی بل وجدان میفهمیم که مقدمیت موجب حسن نیست. این ادعا رو داره. بل ارشاد العقل الاختیار، بلکه اون چی که داریم این هست. فإن المقدمیه توجب و ارشاد العقل، بل ارشاد العقل توجب ارشاد العقل الاختیار اقل القبیحین و اخف المحظورین. این هم از این. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن و بیان می‌دارن که این انقوت که در مقام فرق هست مطلب تامی نیست. اما این مطلب رو عنایت کنید که قائل هم اون اجماع رو توجیه کرد، هم تونست نماز رو تصحیح کنه و به خلاف بحث ملاک مقدمی اونجا هم فهمود که نه، اون به ارزم قبح خودش باقیه، مثلا جهت حسن نداره و امثال این ها. هم فرق رو درست کرد به ظاهر، هم نماز رو تصحیح کرد، مبغوضیت رو در این حال گذاشت برای اون خروج و اجماع رو توجیه کرد. حالا ببینیم مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه فرمایششون چی هست که انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.